وقتی تو که با من گم شده شبانی کنی، چشمت ساقی بهار مستی من، با تو باقی قرار هستی من. آری مستم که نقش خود پرستی، بر آب افتد زمین پرستی من. چه تنها نشستم، ساغری ز چشمت به من ده که خستم، نشکنی دلم را که در خود شکستم. ساغری از اون می که حالا برد به من ده، وان چه با کرامت کمالا برد به من ده، آن چاهوان را به شیری کشد میامد، وان چه در زبونی زبالا برد به من ده.
از اینکه شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید بسیار سپاسگزاریم. لطفاً نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان‌ها. از شما دعوت می‌کنیم شنونده از مهستان تا بهارستان باشید.
از بهستان تا بهارستان، گذری در خانه ملت، مجلس در پهنه تاریخ. اینجا از کران تا کران آمدند به خانه ملت، خانه دل. چه ها که بر این خانه نگذشته است. اینجا خانه ملت است، از بلندای تاریخ، از دیروزها تا امروز.
با نام خداوند یکتا. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. برنامه از مهستان تا بهارستان نگاه کوتاهی به سیر تاریخی مجلس در گذر زمان دارد و در این برنامه از اولین مجلس در تاریخ ایران باستان میگوید. به شهادت بیشتر منابع تاریخی، اولین مجلسی که در تاریخ ایران تشکیل شده به دوران حاکمیت اشکانیان باز می‌گردد. نظام حکومتی اشکانیان ملوک و طوایفی بود، یعنی کشور را به ایالت‌های گوناگون تقسیم کرده بود و هر ایالت به صورت خود مختار اداره می‌شد و از طریق نمایندگانی با دولت مرکزی در ارتباط بود. دولت مرکزی اشکانیان نیز دو مجلس مشورتی تشکیل داده و با این مجالس به اداره امور کلان کشور مشغول بودند. یکی مجلس مهستان و دیگری مجلس مغستان. مه به معنای بزرگ و ستان به معنای جمع و انجمن است و مهستان یعنی جمع بزرگان. این مجلس از شاهزادگان اشکانی و از رؤسای خانواده های درجه اول تشکیل می شد. مجلس مهستان نخستین جلسه خود را در نوروز سال 173 پیش از میلاد با حضور مهرداد اول شاه وقت برگزار کرد و اولین مصوبه آن انتخابی کردن شاه بود. بدین ترتیب شاه باید با رأی و نظر نمایندگان مجلس مهستان انتخاب می شد. اختیارات مجلس مهستان شامل انتخاب ولیعهد از میان شاهزادگان، اعلان جنگ و پیشنهاد صلح، بسیج نیرو، تغییر مالیات‌ها و صدور دستور ضرب سکه و مدیریت جنگ بود. مهستان در موارد متعددی شاهان اشکانی را جابجا کرد و در عین حال حامی سنت‌های بومی مناطق گوناگون ایران بود. عزل شاه نیز در اختیار همین مجلس بود که البته برای عزل پادشاه شرایطی تعیین شد. خیانت به کشور، ابراز ضعف و جنون، بیماری سخت و از کار افتادگی. یکی از ماجراهای جالب درباره اقدامات مجلس مهستان این بود که در سال 52 میلادی وقتی شاه وقت درگذشت، مجلس که از نحوست 13 فروردین می‌ترسید، چند روز ایران را بدون شاه گذاشت. پس از تمام شدن 13 روز نوروز، در روز 15 فروردین از میان شاهزادگان اشکانی بلاش به شاهی برگزیده شد.
از مهستان، از مهستان آبهارستان.
خواجه محمد قجر همه عمر پادشاهیش بر اسب گذشت. خشم و شمشیر هم نشینان 16 سالگی سلطان بودند تا راهی دیار مرگ شد. محمد شاه نیز به 14 سال سلطنت همه دچار قائله های خرد و کلان بود. همو قائم مقام را دستار به حلقوم فرو کرد و دولت به نااهلان سپرد. ناصرالدین شاه به 50 سال ملغمه‌ای برساخت از استبداد و نوخواهی و چون پدر دست آلود به خون صدر اعظم با کفایتش. مظفرالدین شاه 10 سال کاخ نشینی کرد. همه حاصلش اما امضاء فرمان مشروطیت شد که البته کارستان بود. محمد علی میرزا که شاه شد بنای ناسازگاری گذاشت با مشروطه. نمایندگان مجلس نوپاگ شورا را به آیین تاجگذاریش دعوت نکرد و پس از آن نیز هرچه توانست کرد تا سلطنتش مشروطه نباشد.
مجلس دیگر در زمان اشکانیان، مغستان، به معنای انجمن مغان یا روحانیون بود. این مجلس مرکب از اعضای مجلس مهستان و مغهای بزرگ بود که البته در برابر مهستان اختیارات چندانی نداشت. البته برخی دیگر از پژوهشگران معتقدند که اشکانیان دارای 3 مجلس تصمیم گیری بودند. شورای سلطنتی که مرکب از سران 7 خاندان بزرگ قوم پارت بود، شورای روحانیون که متشکل از روحانیون و ریش سفیدان بود و مجلس مهستان. برخی پژوهشگران هم معتقدند که تنها مجلس مهستان وجود داشته که گاهی با حضور و همراهی مغان تشکیل جلسه می دادند. هرچند از جزئیات این مجالس اطلاع چندانی در دست نیست، اما آنچه مسلم است این که چنین مجالس مشورتی در امور مهم کشورداری در دوره اشکانیان وجود داشته و بی تردید این تجربه نخستین تجربه حکومت شورایی در ایران باستان بوده است.
بودو بابا جون، بودو آقا جون، بودو موسیو، اگه از دست بدی از کیست رفته. این که میبینی تمثال اعلا حضرت مظفرالدین شاه، با اون همه هیبت، با اون همه کبکب و دبدبه، عمرشو داد به شما بعد از امضای فرمان مشروطیت. تا شاه سرش گذاشت زمین، پسرش رفت بالا به تخت. شهر شهر پرنگه، اینایی که میبینی نماینده های ملت هستن، توی مجلس شورا جمع شدن که قانون تحلیل کنن، اما خبر ندارم که فوج فوج قزاق روسی به فرمان محمد علی شاه با اراده های توپ میخواهند حمله کنند به مجلس و همه رو بکشند.
به پایان این برنامه از مهستان تا بهارستان رسیدیم. با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ساعت 10:10 و 45 ثانیه رسیدیم اینجا رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو ندرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار صبر دور از پاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشسته. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از پاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
شماره تلفن رادیو فرهنگ 220-485-220-58-800، پیامک 30558 در اختیار شماست به صورت 24 ساعته. لطفاً نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میان بگذارید. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه راه سعادت باشید.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد مسیر هم مشخص است.
در مسیر سخت و ناهموار همراهی باید،
چراغی،
رشته نوری.
بیا ره توشه برداریم.
یک لحظه امام در طول 10 سال حضور با برکت خود در رأس نظام اسلامی به دشمن اعتماد نکرد.
راه سعادت.
وقتی وزیر خارجه شوروی سابق جواب گورباچف را آورد روی میز داشت روی امام میخوند، از شدت تأثیر امام و ابهت امام دست این اونقدر میلرزید که صدای لرزش دستش منعکس میشه توی اتاق. به پیرمردی از کجا آورد این ابهت را؟ از کجا این خوف را ایجاد کرد؟ امام با اقتدارهای حکومتی این را به دست نیاورد، از راه امکانات و تجهیزات و ابهت ملی این را به دست نیاورد. این که امروز مقام معظم رهبری نمونه دیگرش دنیا همین محاسبه را پیرامون او داره.
در بزرگراه شهید مدرس از سمت شمال به جنوب که حرکت میکنیم، حد فاصله خیابان شهید دستجردی تا بزرگراه شهید حقانی، یک ساختمان سمت راست است که یک تصویر بزرگ شهیدی روی اون نقش بسته و این شهید شهیدی نیست جز شهید حسن آبشناسان. از یک عزیز شهروندی میخوام که در ارتباط با این تصویر توضیح بدن. آقا سلام،
حالتون خوبه؟
سپاسگزارم.
خیلی ممنون از اینکه به فکر شهدا و به فکر نقشای قشنگی که رو دیوارا هستش هستین. خیلی ممنونم. راستش این عکس که عکس سلشکر شهید آبشناسانه که فکر میکنم یه 10 سالی هستش که روی این دیوار هست که ستاد مشترک و نیروی زمینی و بنیاد شهید این کار رو انجام دادن. این شهیدم که شهید رنجر و اولین رنجر ایران و دیگه خیلی معروفه، مشخصه که
دقیقا میخواستم به همین نکته اشاره کنم که از تصویرشون یک جذبه و ابهتی نمایان هست.
بله، ایشون از فرماندهان ارتش بودن، لشکر 23 نیرو مخصوص و فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا بودن.
به این عکس ها خیره شو، خیره شو، به اون روز های پر از خاطره، نخاگرمی خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره.
من خیلی خوشحالم از اینکه همه در دیوارها و همه این کوچه پس کوچه ها به نام شهداست و وقتی که آدم میونه اینا راه میره انگار اینکه یادش میفته، از خاطر نمیبره اون روزهای قشنگی رو که به هر حال اینا رشادت کردن، زحمت کشیدن.
به نوعی هم بتونیم بگیم احساس امنیت میکنیم، انگار ما رو محافظت میکنن، حمایتمون میکنن.
دقیقاً اصلا به جز اون اگر که این امنیت وجود داره رشادت اینهاست. دور تا دور ایران نگاه کنین، روزی چقدر خون ریخته میشه، روزی چند نفر آدم کشته میشه. حتی من بعضی موقع با خودم فکر میکنم لحظه زمان شهادت اینا رو عکساشون اگر که کنارش گونه ای حتی اونجا نقاشی کنن یا بذارن اونم خیلی چیز زیباییه، ولی خب الان دیگه دور زمانه میگن نکنین این کارو، حالا یاد خاطر اونا زنده میشه. ولی
یاد خاطرشون که زنده میشه، ما معمولا از شهروندان هم سوال میکنیم اگر مثلا همین شهید حاضر که ناظرم هست به رفتار ما، چون شهیدان زنده هستن و نزد خداوند روزی دارن، اگر الان این شهید بزرگوار مقابل شما بود شما باشون چه صحبتی میکردین؟ چی بهش میگفتین؟
حالا لازمه که من حالا اینو سوال کردین به شما بگم که این شهید بزرگوار پدر من هست، منم اسمم امین آبشناسانه و پدر من سلشگر شهید آبشناسان هستن. حالا خیلی شانس بردم که شما ما رو دیدین اینجا،
باعث افتخار ما بود. شما فرزند بزرگوار شهید حسن آبشناسان هستین؟
بله خواهش کنم. و باعث افتخار نه من، افتخار تمام ملت، به خاطر اینکه اینها با اون علمی که داشتن و اون اعتقاداتی که داشتن چنان کار کردن که هنوز بعد از این همه سال هر موقع اسم ایشونو تو هر سازمانی تو هر جایی که برده میشه واقعا جلو پای این عزیزان بلند میشن، جلو پای اسمشون، فقط کافیه که نام برده بشه.
با عاشقای بی مزارت گریه کردم، با لاله های داغ دارت گریه کردم، من پرچم صلحم منو بالا بگیری، نفرین به ظالم
اجازه میدید من چند تا سوال خصوصی بپرسم، چون مطمئنن شنونده‌ام کنجکاوی براشون ایجاد شده که شاید آبشناسان بزرگوار در منزل چه خصوصیاتی داشتن، در محل کارشون چه ویژگی‌هایی داشتن، در زمان عملیات چه ویژگی‌هایی داشتن. این مقدار بیشتر از اون خصوصیات اخلاقی پدرانه، ارتباط با فرزندان.
خواهش می‌کنم. معمولاً آدمایی که رزمنده هستن یا کارهای سخت انجام میدن یا نظامیان خیلی آدمای سختگیر و خیلی یکبعدی‌ان، ولی شهید آبشناسان یک شخصیت ویژه‌ای داشت که ابعاد گوناگونی داشت، مثل همین موضوعاتی که شما فرمودین، بسیار مهربان با جذبه و با دقت برخورد میکرد، یعنی احترام ویژه‌ای میذاشت. حتی من و برادرم و یه خواهر کوچکتر از خودمون داریم، سه نفر هستیم، هر موقعی که میامدیم پدر از جبهه میامد، از در که هر کدومون میامدیم ایشون بجلوی پای ما بلند میشد، اصلا اینقدر احترام میذاشت. خواهرمو به قول معروف خانوم صدا میکردن همیشه، با همسرشون هم همینجور بسیار عاشق صفت و عاشقانه زندگی کردن. هنوزم که هنوزه بعد از این همه سال پشت در اتاق مادرمون میریم، هنوز صدای گریه های ایشون و راز نیازشون رو میشنویم. شما اگر یک دونه عکس تو جبهه از ایشون پیدا نمیکنید، من نزدیک 500 تا عکس تو خونه دارم که به در دیوار آویزون کردم، این یه نمایشگاه است. اگر شما یه دونه عکس پیدا کردین که درجه نظامی داشته باشه، اگر شما یه دونه عکس پیدا کنین که معلوم باشه این آدم یک آدم نظامیه، چون یک آدم رزمنده و یک رنجر بود و دوره‌هایی که دیده بود بهش نشون داده بود که حتی این گردنبندا رو با خودش نمی‌برد که اسم آبشناسان داره. چرا؟ چون
لقای تشخیص هویتی،
تشخیص هویتی و اصلا که حسن آبشناسان شماره نمیدونم آبه مثبت نمیدونم شماره پرسنلی اینا رو می‌زدن، اونا رو اصلا با خودش همراه نمی‌کرد به خاطر اینکه شناسایی نشد و میگفت که هیچ وقت امکان نداره، یه رنجر امکان نداره بره مثلا جزء کسایی که اسیر میشه، باید حتما تا دم شهادت بره. یعنی اگر شهید